بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. أنت الأبد فلا أمد لك، وأنت المنتهى فلا محيص عنك، وأنت الموعد فلا منجا منك إلا إليك. روز بسیار پر رنج و محنتی است، روزی است که مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در بستر شهادتن و سحرگاه امروز حلق مبارکشون با شمشیر بسیار خطرناک ابن ملجم مورد حمله قرار گرفتند و فر مبارک شکافته شد. لذا روزیست که حزن و غم برای دوستانشون طبیعی است. امیدواریم که همه عزاداری ها از همه دوستانشون در همه نقاط عالم مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد و وسیله سعادت دنیا و آخرتمون نثار روح مطهر حضرتش هم صلواتی مرحمت کنید. از خطبه های شریفه مجموعه نهج البلاغه بهره می گرفتیم که در مسئله خداشناسی و در ارتباط با معارف توحیدی است. خطبه 109 مورد صحبت بود. تا این جملاتی که خوندم روزهای گذشته توضیح داده شد. به این جمله رسیدیم که روز گذشته توضیح دادیم: ولا ينقص سلطانك من عصاك. در معرفی خداوند آقا هستم علیه السلام بیانات مهمی رو فرمودن تا در جریان معرفی به این جمله رسیدن، این جمله رو فرمودن. فرمودن خداوند متعال ذات مقدسی است که کسی که معصیت میکند خدا را موجب کاهش قدرت خدا نمیشه. یعنی به طور کلی کسانی که به حرف خدا نمیکنند، دستورات الهی را اجرا نمیکنند، یا حتی جبهه‌گیری در مقابل خداوند متعال دارن، لجاجت میبرزن، کسی فکر نکنه که اینها که این چنین کارهایی میکنن اینها نسبت به قدرت خداوند متعال کاری کردن که قدرت خدا در اون مورد کارگر نیست. قدرت کاهش پیدا کرده. خیر، دیروز به تفصیل صحبت کردیم که سنت مهلت الهی است که به چنین افرادی مهلت داده است تا بروز کند اونچه در باطن اونهاست، و گفتیم از سنت‌های مهم الهی سنت مهلت است و به مقدار لازم در این مورد گفتگو شد. حالا جمله امروزمون و جملات بعد باز در حد ترجمه، جملات ترجمه میشه، یک جمله از این جملات کمی انشاءالله توضیح داده میشه. به این جمله رسیدیم: خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق پروردگاریست که همچنون که معصیت افراد از قدرتش کم نمی کنند، اطاعت افراد هم بر قدرتش نمی افزاید. یعنی اگر همگان اطاعت کنند یا همگان معصیت کنند، تأثیری در جهت قدرت حضرت حق ندارد و او قدرتش قدرت لایتناهاست. چه جمع موجودات و خلائق او را اطاعت کنند یا خیر معصیت کنند، ولا یزید و فی ملکک من اطاعک. پس معصیت کار نقصی در قدرت خداوند وارد نمی کند و اطاعت کنندم به قدرت خداوند نمی افزاید. ذات مقدسش قدرتش قدرت بی عجز است. لم یزل ولا یزال، همیشه این چنین بوده و خواهد بود. ولا یرد امرک من سخط قضاءک. بار پروردگارا، کسی که با قضاء تو، قدر تو، با تقدیرات تو، با حکم تو دشمنی ببرزد، دشمنیش نمیتواند قضا و قدر تو را از بین ببرد. اگر تو قضا و قدری تقدیر کرده باشی برای کسی مسائلی را، بر اساس کار خود او یا به طور کلی بر اساس مصالحی که در تقدیرات تو هست، نمیتواند کسی که خوشش نمی آید، علاقه ندارد به اون چی که تو تقدیر کردی، خشم دارد نسبت به اون چی که تو تقدیر کردی، خشم او نمی تواند تقدیرات تو را این طرف اون طرف کند. تقدیراتی که تو مقرر کردی انجام می گیرد، هرچند کسی نخواسته باشه، هر چند کسی نسبت به خشم و نسبت به قضا و قدر تو خشم ببرزد. یعنی قدرت تو همیشه قدرتی است که بر همه چیز غالبه. ولا یستغنی ان کمن تولا ان امرک، و اون کسی هم که پشت کند به فرمان تو بی نیاز از تو نیست. یعنی در عین این که پشت کرده به تو اطاعت نمی کند، لجاجت می کند، در عین حال فقر محض است، نیاز محض است و در همه شؤونش به تو احتیاج داره. اینجور نیستش که وقتی اطاعت تو نمی کند پس مستغنی از تو باشه، اصل وجودش به تو نیاز داره، تمام خصوصیات زندگیش به تو نیاز داره و تو مهلت دادی به او و امکاناتی در اختیارش گذاشتی. ولا یستغنی عنک من تولا عن امرک، تو پروردگاری هستی که همه پنهانی ها نزد تو آشکار است. کل سر عندک علانیه، هرچه پنهان است در هر حدی از پنهانی. گاهی پنهانی گفته میشه کاری که انسان در جمع افراد و در مقابل کسی انجام نمیده، تنهایی خودش انجام میده، گفته میشه این کار در پنهانی انجام شد. این یک نوع پنهانی است. گاهی پنهانی اون چی که انسان در دل گرفته است، تصمیم هایی که گرفته از خوب یا بد، تصمیم شیطانی، تصمیم رحمانی، پنهان است. این هم یک درجه از پنهانی. گاهی اون چی که در مغزش خطور کرده باشه، خطورهای مغزی، باز این خطورهای مغزی خوبش و بدش بر تمام اونچه که پنهان است با درجات مختلف پنهانی، برای او همه اینها آشکار و علنی است. گاهی پنهان گفته می شود از نظر دید ما پنهان است، مثلا اونچه در دل زمین است پنهان است از نظر دید ما، از نظر علم ما. اون چه در آسمان هاست مثلا این چنین، هر نوع پنهانی که فرض شود برای او آشکار. کل سر عندک علانیه و کل غیب عندک شهاده، همه پنهانی ها برای تو مشهوده، برای او پنهان و آشکار یکسان است، یکسان مشخصه. اینها چیزهایی است که به حمد الله هممون توجه داریم و دلیلش هم در مباحث مربوطه گفته شده. من حالا یک اشاره کرده باشم، دلیلش هم یکیش اینه که در ارتباط با همه این موجودات و همه اونچه که پنهان و آشکار است، همه اینها قوامش به اوست، وابسته به اوست. اوست که همه موجودات بستگی به او دارند و چون این چنین است او محیط بر همه چیز است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و لذاست که نزدیک است و دانا است و آگاه است، همه اینها بر اون مشهوده. انت الابد فلا امد لک، تویی که ابدی هستی، یعنی همچنون که اول برای خدا نیست، انتها هم برای خدا نیست. ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که گفته میشه ازلی است و ابدی، یعنی براش اول نیست. غیر از ذات مقدس حضرت حق همه چیز ابتدا داره، اول داره. اوست که به حکم عقل اولی براش نیست، که اگر اولی براش باشد نمیتواند خدا باشه، چون چیزی که اولی داره معناش اینه که نبوده درست شده، پس معناش اینه که ساخته شده، ساخته شده است که نمیتواند خدا باشه. اینو اشاراتیست حالا به مطلب و ورودش به تفصیل خیلی مناسب نیست، در هر حال اینچه این است که او ازلی و ابدی است، دائمی است، بوده است و هست و خواهد بود. فقط این کلمه رو عرض کرده باشم که گاهی اینهایی که در این چنین بحثی صحبتی دارن از منکرین خدا یه سوالی میکنن و اون سوالشون در ارتباط با همین جور مسائل که هست با آن اینه که میگوین که خداوند متعال میگید خالق همه چیزه، او رو چی خلق کرده؟ چون هر چیزی میگوید احتیاج به خالق داره، خداوند متعال یه چیزیست پس او رو یه چیزی خلق کرده، او رو چی خلق کرده؟ گاهی افرادی که کم اطلاعن در این بحث این سوالی میکنن و الا مادیینی که مقداری اهل اطلاع باشن اونا هم این سوالی نمی کنن. چرا؟ برای این که این کلمه رو بیشتر دارم تو میفهمید، برای این که حقیقتی که اول نداشته باشن و برای او اولی نیست و ازلیست، ازلی بوده است و بوده است، مورد اتفاق مادی و الهیست. یعنی اون کسی هم که منکر خداست او هم میگوید یک حقیقت ابدی و ازلی باید باشه، او هم میگوید یک حقیقتی که اول ندارد و بوده است و بوده است و بوده است باید باشه، چاره ندارد. اینها تو بحث های تفصیلی حوزوی ثابت شده است. من در حد اشاره و حالا که گفتم کمی توضیح داده باشم عرض میکنم. پس توجه داشته باشیم اگر کسی این سوالی که عرض کردم سوال بکند، گفته میشود بهش توجه داشته باش اگه تو منکر خدا هستی، منکرین خدا هم قبول دارن که باید یک حقیقتی باشد که اول ندارد، ازلیست، بوده است و بوده است و بوده است. چرا؟ چون این عالم همین طور بی دلیل نبوده درست شده باشه امکان نداره، هیچ عاقل قبول نمی کنه که یک پدیده درست شده نبوده است و این درست شده که نبوده است درست شده است بی دلیل درست شده باشه، همینطور بی سبب درست شده باشه، این رو هیچ عاقلی قبول نداره. لذا نمیتواند بگوید دنیا و اون چی که میبینیم که نمیتوانیم منکرش بشویم از بدیهیات هست که موجوداتی هستن، خودمون هستیم، کائنات هستن. حالا نسبت به اون چی که هست که نمیتوانیم منکر بشیم، اگر بگویم اینا نبوده، خود به خود بدون دلیل، بدون علت، بدون سبب درست شده. تا اینو بگوییم هیچ عاقلی قبول نمی کنه، میگوید پدیده بدون این که چیزی او را پدید آورد نمیتواند که به وجود بیاد، نیازمند پدید آورنده است. اون وقت اون چه که او را پدید آورده اگر مثل خودش باشه همین حکم داره، همین نیازو داره. پس بایستی یک حقیقتی باشد که اون حقیقت حقیقتیست که اول نداره، همیشه بوده است و ازلیست و این مورد اتفاق کل عقلای بشر یعنی حتی مادیین و منکرین خدا و اونهایی که به هیچ اعتقادی از اعتقادات دید معتقد نیستند، معتقدند که یک حقیقت ازلی و ابدی که اول نداشته است باید باشه. منتها الهی میگه که این حقیقت نمیتونه ماده باشه، چون ماده بیشعور نمیتواند این نظم و نظام و این حکیمان درست شدن اشیا را و این وضعیت بسیار ظریف موجودات و شعور را به وجود بیاورد و علم و قدرت و شعور ایجاد کند. ماده بیشعور هرچه از او فرض کنید در ارتباط با تحولات مختلف، در ارتباط با تغییرات مختلف فرض کنید به وجود بیاد، نمیتواند جز خودش که ماده است از او به وجود بیاورند. به نتیجه اگر ماده باشد، اونی که مورد قبول همه است، اگر ماده باشد نمیتواند این عالم نتیجه ماده باشه، هم در جهت نظم و نظام و حکیمانه بودن و هم در جهت تحقق شعور. چون ماده نمیتواند چنین مبدعیتی داشته باشد و مورد قبول همه شد که باید یک حقیقتی که اول ندارد باشد، پس اون حقیقت بایستی علم و قدرت برای او باشد تا این کائنات به این کیفیت به وجود بیاد. حالا افتادیم امروز توی این حرفایی نمیخواستیم این حرفا بگیم، یعنی پیش آمد و همین مقداری که عرض کردم انشالله مطلب گنگ نمانده باشه. اگر کسی هم پاس بعد سوالی داشته باشه که در خدمت هستیم. نتیجه تن این شد که اون وقت جان مطلب را حضرت به عنوان ادعا اینجا گفتن، اینجا دلیل مطلب رو نیاوردن. دلیل مطلب رو در موارد دیگر فرمودن، در موارد دیگر توضیح دادن و این دلیلی است که همگان بر آن توجه دارن که به عرضتون رسید. اجمالا اینجا فقط اصل مطلب رو بیان کردن که انتل ابد فلا امد لک، توی که ابدی هستی، همچنون که در موارد دیگر هم گفته شده که توی که ازلی هستی، ازلی و ابدی است. تکرار میکنم این یک کلمه در ذهنمون باشه، بسیاری از موارد پاسخگوی بسیاری از سوالاته. خیلی از افراد سوالاتی دارن بر اساسی که غفلت از این کلمه میکنن و آن کلمه این شد که حقیقتی که ازلی است، بوده است و بوده است، اول برای او نیست، مورد اتفاق همه عقلاء بشر از مادیین و الهیین است. همه متفقند که چنین حقیقتی باید باشه. اون وقت بعد الهیین میگویند این حقیقت اگر ماده بیشعور باشه، از ماده بیشعور شعور درست نمی شود. یک و شعور در این عالم هست. از ماده بیشعور نظم و نظام این چنینی شگفتنگیز، معجب آور، بسیار بسیار شگفتنگیز تحقق پیدا نمی کند. دو و مسائل دیگر، پس اون حقیقت مورد اتفاق حقیقتی است که آگاه است، حقیقتی است که تواناست. به نتیجه همین حقیقتی است که الهیون و خداپرست ها میگویند. در هر حال این چنین است، ذات مقدس حضرت حق ازلی و ابدی است. آری انتل ابد و فلا امد لک و انتل منتها فلا محیص انک، و تو هستی که منتهای هر چیزی، یعنی همه چیز به تو وابسته است، نیاز به تو دارد. اینه که نمیتواند از تحت قدرت تو خارج بشه. و انتل موعد فلا من جا منک الا الیک، و تو هستی که موعد هستی، چیزی نجات دهنده نیست از تو و نمیتواند نجات پیدا کند مگر این که به تو پناهنده شود و از خود تو کمک بگیرند. و انتل موعد فلا من جا منک الا الیک، هیچ پناهگاهی نیست از تو مگر به سوی خودت. حالا این کلمه کمی توضیح و عرضتون برسد بحث هم یه مقدار عوض بشه. این جمله شریفه اینم درش اشارات بسیار مهمی است. ترجمهش اینه که خدایا توی موعد، یعنی همگان در محکمه عدل الهی حضور پیدا خواهند کرد. موعد و وعدگاه توی، تو وعدگاهی، توی که در محکمه عدل تو همگان بایستی حضور پیدا کنند، به تو رجوع پیدا میکنند. انا لله و انا الیه راجعون. مرجع همه اشیاء و موجودات به ذات مقدس حضرت حق است، یعنی مسئله قیامت و اونچه که در پیش هست اونجاست که محکمه عدل الهی است و همگان در اون محکمه عدل قرار خواهند گرفت، که تو هستی موعد و انتل موعد به معنای همین که در روزگار قیامت این چنین است که همگان در پیشگاه عدل الهی حاضر میشن. آیات قرآن در این زمینه بسیار زیر، بعضی از این آیات اینه: افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید که ما شما رو عبس آفریدیم و به سوی ما رجوع داده نمی شوید؟ خیر، همگان به سوی ما رجوع داده می شید. وَتَّبُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. آیه اول که خوندم سوره مؤمنون است، آیه 115. این آیه سوره بقره است و آیه 281. وَتَّبُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. بپرهیزید، مراقب باشید روزگاهی رو که در اون روزگار رجوع میکنید به سوی خدا. آیه سوم سوره نور آیه 64. و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا. روزی که رجوع داده میشوید به سوی خدا، پس خبرتون داده میشود به همه کارهاتون. حالا کفایت میکنه این دو سآیه که گفتم که عرضم و به عرضتون رسانده باشم. بنابراین موعد و مرجع همگان محکمه عدل القیز که در قیامت برقرار است و همه به حسابشون رسیدگی میشه. این مسئله ایست که در قرآن کریم به وضوح مکرر در مکرر بیان شده. آیات در این مورد شاید بدون هیچ مبالغه حدود 20 آیه باشد که این مطلب در اون آیات گفته شده که به سوی خداوند متعال رجوع میکنید. معنای رجوع میکنید هم همینه که چی؟ یعنی به محکمه عدل الهی رجوع داده میشه و اونجاست که به حساب و کتاب افراد میرسن. اونجاست که افراد وضعشون مشخص میشه و در حدی که از همه مهمات امور انسان سوال میشه و در این مورد به این حساب و کتاب رسیدن روایاتمون مثل خود قرآن یکی دوتا دهتا نیست، بسیار بسیار و فراوان فراوان است. حالا یکی از اون روایاتی که در ارتباط با این که انسان به اعمال خودش و نتیجه اعمال خودش میرسد و به حسابش رسیدی که میشود به عرضتون رسیده باشد، این چه این است که در بیانات معصومین آمده است. یک موردش اینه، در کتاب شریف بهار جلد 7 صفحه 262 حدیث 15 چنین نقل شده است که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم انه یفتح للعبد یوم القیامه على كل يوم من ایام عمره 24 خزانه. در روز قیامت که می شود 24 مخزن در ارتباط با انسان به انسان ارائه داده می شود. عدد ساعات لیل و نهار، به عدد ساعاتی که در شب و روز تقسیم شده است. چنین خزینه هایی، مرکز هایی برای اعمال انسان در کار هست. فخزانتون یجدها مملوبتن نورن و سرورا، بخشی از خزینه های مربوط به انسان را که به انسان نشان میدهند میبیند که عجب روشنیست، وسیله خوشنودیست و اونچه که میتواند کاملا مسرورش کند در این خزینه جمع آوری شده. یجدها مملوه نورن و سرورا فیناله عند مشاهدتها من الفرح و سرور ما لوز على اهل النار لادهشهم عن الاحساس به علم النار. اونقدر این مرکز نور و خیرات و سرور برای صاحبش سرور آور است که اگر چنونچه سرورش را تقسیم کنن به جهنمی ها همه از آتش فراموش میکنن، خوش و خرم میشون. این یک ساعت در ارتباط یک خزینه، فخزانتون یجدها مملوه نورن و سرورن فیناله عند مشاهدتها من الفرح و سرور ما لوز على اهل النار لادهشهم عن الاحساس به علم النار. و هی ساعت التي، چه ساعتی است؟ و هی ساعت التي اطاع فيها ربه، اون ساعتی که انسان در اون ساعت اطاعت کرده، نماز خونده، احسانی به شخصی کرده، انفاقی کرده، کارهای خوب فردی، کارهای خوب اجتماعی، اعمال نیکش، این چنین در روز قیامت براش مفید است که وسیله سرورش می شود. سروری که اگر اون سرورش را به جهنمی ها تقسیم کنن همه از دوزخ و آتش و گرفتاری فراموش می کنن. این ساعت های طاعته، پس انسان قد بدونه ساعتی که در طاعت پروردگار است، قرآن داره می خونه، نماز می خواند، برای صله رحم حرکت کرده است، در ارتباط با کار خیر قدم برداشته است، کارهای خوب فردی اجتماعی، این چنین اثر مهمی برای انسان خواهد داشت. دو، اما ساعت دیگر، ثم یفتح له خزانه اخرى فیراها مظلمه منتنه مفزعه فیلانه عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على اهل الجنه. ساعتی هم است که این ساعت وقتی که خزینه مربوط به اون ساعت براش گشوده می شود، ببیند تاریکی در تاریکی، اون چه که مایه رنج و ناراحتی و حسرتش هست، اون چنون مایه حسرت و جزع و فزع می شود که اگر اون جزع و فزع را بر اهل بهشت تقسیم کنند، بهشتی ها از نعمت های بهشتی فراموش میکنند. این هم ساعتی است که برای انسان در قیامت در کار هست. و اون چه ساعتی است؟ اون ساعتی است که عصا فیها ربه، ساعتی است که در اون ساعت معصیت کرده، اون ساعتی که دروغ گفته، اون ساعتی که غیبت کرده، اون ساعتی که تهمت داده انسان، اون ساعتی که گران فروخته است و ظلم کرده، اون ساعتی که بد اخلاقی کرده، با زن و بچهش بد اخلاقی کرده، با مردم بد اخلاقی کرده، خلافی مرتکب شده، این خلاف ها برای او مجموعه ای از گرفتاری ها رو درست میکند، گرفتاری هایی که نتیجهش اینه که آنچنان ناراحت کننده است که اگر بر بهشتی ها تقسیم بشود، بهشتی ها از نعمت های بهشت فراموش میکنند. این هم ساعتی از ساعت که فرمود که ساعتی است که ساعت معصیتش هست، و هی ساعت التی عصافیها ربه. باز خزینه دیگری در کار هست که وقتی اون خزینه را میبیند، در اون خزینه چیست و چگونه است، ثم یفتح له خزینتون اخرى فیراها فارغتا لیس فیها ما یسره ولا ما یسوعه. میبیند که این مرکز مرکزی است که نه چیزی داره که ناراحتش کنه، نه چیزی داره که خوشحالش کنه، هیچ چی درش نیست، خالی از همه چیز است، نمایه سرور، نمایه بدی. و هی ساعت التی نام فیها او اشتغل فیها به شیء من مباهات دنیا، اون ساعتی که نه کار خوب کرده نه کار بد کرده، خوابیده، البته خواب ماه رمضان نبوده، چون خواب ماه رمضان عبادت دیده، خوابش هم عبادت هست، اون وقت خوابیده است، و یا اینکه کاری که انجام داده کاری مباهی بوده، شری نداشته، خیری هم نداشته، این ساعت ساعتی است که هیچی درش وجود نداشته در اون خزینه. فینالو، اینجا حالش چی میشه؟ فینالو من الغبن والاسف علا فواتها حیث کان متمکنن من ان یملا حسنات. اون وقته که افسوس بپره، متاسف میشه، من چرا این ساعت رو پرش نکردم، به کار خیر چرا پر نکردم این ساعت رو، متاسف میشود از این که از این ساعت استفاده نکرده و از حسنات پر نکرده این ساعت رو. و من هازا قوله تعالی ذالک یوم التغابن، روز تغابن خواهد بود. پس ما رجوعمون به خداوند است و این مسائل مطرحه. یکی از اخیار بسیار خوبه، یکی از نزدیکانشون خواب دیده بود که این چند سالی فوت شده، ایشون خواب دیده بود، گفته بود که اگر میدانستم، معروف شد که ایشان خودش درخواست فوت کرده، یعنی از اون کسانی بود که خیلی ممتاز بود، سنی هم کرده بودن، 90 و چند سالی سن کرده بودن، بعد حریص شدن و فوت شدن، گفته شد که خود ایشان درخواست کردن که پروردگار دیگه برم اون طرف، و آمده ولی رفتن بودند و با همون شرایط درخواست مرگ در حال. بعد به خواب یکی از نزدیکانشون که آمده بودن، گفته بودن اگه میدونستم عبادت و کارای خیر اینقدر اینجا فوق العاده اثر داره، همچه درخواست داره میکرده که تا می بودم اطاعت میکردم. خب پس چی شد؟ اینا همه که گفتم برای چی بود؟ برای این که به سوی خدا رجوع میکنیم، یعنی این. حالا مطلب مهم که اشارهی بکنم بد نیست اینجاست. پس به سوی خدا رجوع میکنیم، معناش این شد که به محکمه عدل الهی رجوع میکنیم. و باز در احادیث فراوان دارد که در هر قدمی که انسان برمی دارد از چند چیز از او سوال میشه. از او سوال میشود از چند چیز، یعنی باز به محکمه عدل الهی برخورد کردیم. این مسائل مطرحه که باز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله لا تزول قدم عبد يوم القيامه من بين يدي الله حتى يساله عن اربع خصال: عمرك فيما افنيته وجسدك فيما ابليته ومالك من اينك كسبته واين وزعته ومن حبنا وعن حبنا اهل البيت. روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارد انسان مگر اینکه از او سوال میشه عمرت رو چه جور گذروندی، در مسیر حق یا باطل. و سوال میشود که جسدت را به چه گونه در مسیر زندگی به کار گرفتی تا وقتی که از دنیا رفتی، اموالت را از کجا کسب کردی و در کجا مصرف کردی. و سؤال می شود از محبت خاندان رسالت علیهم السلام، از اینا سؤال می شه. حالا دقت می فرمایید، این تذکر رو برای جمعی از دوستان عرض بکنم و بلا نیاز برای عموم هم از جهتی نیست ولی از جهتی هم گفتنش مناسب هست و آن اینه که چی شد. پس از همه این ها فهمیدیم و از اون آیاتی هم که خوندیم که به سوی خدا رجوع میکنیم، به سوی خدا رجوع میکنیم، تو این آیاتی که خوندم تا خبرتون بدهند به اون چه کردید، یعنی به محکمه عدل الهی رجوع میکنه. دقت کنید آیاتو تکرارش میکنم که اینجا نقطه مهم اینجاست: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پنداشتید که ما عبث خلقتون کردیم به ما بر نمیگردید، یعنی عبث خلق نکردیم حساب کتاب دکره، یعنی بر میگردید به سوی ما برای چی؟ برای حساب و کتاب. و یوم یرجعون الی فینبئهم بما عملوا. روزی که به سوی خدا بر میگردیم خبر میدهند به ما کارمون را. پس رجوع به خدا میکنیم یعنی به محکمه عدل الهی. الالله مرجعکم، به خدا رجوع میکنید، به خدا که رجوع میکنید جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، خبرتون داده میشود به کاراتون. یعنی پس مراجعه به خدا که مکرر در قرآن کریم است، حدود 11 آیه من شمردم که بیان کرده است، یعنی رجوع به خدا میکنید یعنی به محکمه عدل الهی که به حسابتون رسیدگی بشه، مثل همین آیه که الان گفتم. بنابراین انا لله و انا الیه راجعون هم معناش اینه. و این حدیث شریف هم در این جهت بسیار بسیار باز گویاست که و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. عاجل اول با این، عاجل دوم با همزه. اعمال بندگان در این دنیا و نزدیکی اینها نصب عینشون می شود در عالم بعد. پس چی شد؟ همه این رجوع به خدا می کنید، رجوع به خدا می کنید، رجوع به خدا می کنید، یعنی به محکمه عدل الهی رجوع می کنید تا به کار خوبتون بدتون به همه اعمالتون گزارش داده بشه، نتیجهش بهشتی شدن جهنمی شدن انجام میگیرد اون چه که انجام میگیره. این مشخصه. حالا با کمال تأسف باید گفت که جمعی انا لله و انا الیه راجعون رو اینجور معنا کردن، یعنی ما به سوی خدا رجوع میکنیم، یعنی فانی میشیم در ذات خدا، یعنی در قیامت. و هر کس خواست عبارات رو بهش نشون میدم، فانی میشیم در ذات خدا. تعبیر میکنن به این که مثل قطره‌ای که به دریا متصل بشه. حالا هم در این عالم این جریان دارد و هم در عالم بعد و هنگام قیامت کبرا اندکاک پیدا می کند موجودات در ذات پروردگار، اونچنون که فانی می شود فی ذات الله، به مانند رجوع قطره به دریا، و اینچنین وضعیتی به وجود میاد، فنا فی ذات الله. معنای انا لله و انا الیه راجعون اینجور معنا میکنن، ما ایم که از خداوند لله هم از معناش کردن که لله هست، به بیان آقا از تعمیر علیه السلام، یعنی ملک خدا هستیم، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی به محکمه عدل الهی که چی؟ الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، صاف معنا میکنن، یعنی همچنون که قطره به دریا برسد همه موجودات این چنین میشوند که فانی فی ذات الله خواهند شد، و اون وقت است به این جهت تصدیق کردند. و حتی در همین عالم هم فنا فی ذات الله که میشود خود خدا، و حتی مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ایشان نقل میکنند، نه خودشون معتقد باشند، در کتاب انسان کامل در صفحه 242 تقریبا نقل میکنند که از نظر عرفا و عرفان مصطلح که هست، از نظر عرفای اصطلاحی، نه عرفان مربوط به مکتب اهل البیت علیهم السلام، از نظر عرفان اصطلاحی انسان اونچنان کم به کم ترقی می کند که فانی فلا می شود، تا اونجا که انسان کامل خود خدا می شود. تا اینجا عبارت ایشان آوردن که در عرفان مطلب به اینجا می رسد، از نظر تبیین ایشان نقل کردن ها، نه که عقیدشون باشه، نقل میکنن. این حرفا را اگر شنیدید که گاهی هم در رسانه ها گفته میشه، افرادی صحبت میکنن که اشتباهاتی دارن، از جمله همین اشتباهات رو گاهگاهی میگوین اشتباهات رو، اینا حرفایی است که اگر به گوشتون خورد نادرست است. مرز بین خدا و خلق همیشه محفوظ است و هیچگاه اینچنین نیست که این مرز کنار برود و خلق با خالق وحدت و اتحادی پیدا بکنن، هرگز اینچنین نیست. و قطره به دریا متصل شدن و امثال این مثالهای نادرست، حرفای نادرست نیست. هر چه در قرآن کریم آمده در این مورد، خود قرآن معنا کرده است که به سوی او که رجوع میکنیم، یعنی به سوی محکمه عدل او رجوع میکنیم. بنابراین اینجا هم این جمله شریفی خطبهی که خوندم به این مناسبت این حرف را صحبت شد که و انتل موعد فلا من جا منک الا الیک، موعد توی، یعنی محکمه عدل الهی است که موعد پروردگار است و رسیدگی می شود به حساب همگان. اون وقت در اون مرحله و در اون وقت بسیار حساس، در اون شرایط بسیار بسیار فوق العاده، اون چه به درد می خورد چیست؟ اعتقادات صحیح، اعمال شایسته، اخلاق نیک. این حدیث قاعدتا به گوش همه مون خورده، بزرگواران هم که فرامون شاید نقل کرده باشن. آقا از تعمیر علیه السلام از جون سوال شد، حالا امروز هم میخواستیم یه مقدار از فضائل حضرت هم صحبت بشه که دیگه وقت گذشت، انشاءالله برای روزهای بعد که بایستی عرض ادب بیشتر به سعادت مقدس حضرت است، گرچه اصلا اصل مسئله عرض ادب به سعادت مقدسشون رو که داریم حرفاشون رو میخونیم، خطبشون رو میخونیم، از حضرت سوال شد که من استعداد للموت، برای مردن چگونه میشود آماده شد؟ یعنی اگر انسان آماده زندگی بعد شده باشه مشکل نداره، اگر آماده نشده باشه مشکل داره. من استعداد للموت، حضرت فرمودن که استعداد برای مردن در سه چیزه: اداء واجبات و ترک محرمات و اخلاق نیک. اینا میتونه انسان مستعد کنه و در مجموع بر مسیر اهل البیت علیهم السلام و دین حرکت کردن و محور همه خوبی ها برای رسیدن به عقاید صحیح، به اخلاق نیک، به رفتار نیک، ولایت معصومین علیهم السلام است که به اضافه اعتقاد انسان اون چرا که معتقد است در ارتباط با این بزرگواران پیروی هم بکنه، عمل بکنه. اینجاست که محور همه چیز ولایت معصومین علیهم السلام است. همین بزرگواری که این روزها، این شبها دوستانشون در نقاط مختلف اجتماع میکنند و به یادشون عزاداری میکنند، ذکر فضائلشون دارن که چقدر بسیار ارزنده ارزنده است. و از افتخارات کشورمون هست که این کشور کشوری است که بر اساس محور ولایت معصومین علیهم السلام مفتخر است. در کل جهان یک همچه امتیازی برای این جامعه‌مون هست که امیدواریم بشود بر این اساس هم حرکت انجام بشه. یعنی سعی بشود که برنامه‌های معصومین، گفتار معصومین، عقاید معصومین، اخلاق معصومین، اون وقت است که این افتخار، افتخار حقیقی و در هر حال هممون مفتخریم به این که به این حقیقت بسیار ارزنده رسیدیم که ولایت اهل البیت علیهم السلام است، که اگر این ولایت رو کسی نداشت و مقصر بود، هرچه از کارهای نیک انجام داده باشد همه اش پوچ است و اونچه که میتواند به کارها ارزش بدهد مسئله ولایت معصومین روحی و ارواح العالمین ده الفداست. امروز هم که روز 19 و مربوط با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و افتخارمون همینه که دلهامون متوجه به حضرتش هست و یاد حضرتش لذت بخش. به واقع این خدایا به حقیقت حضرتش هرچه بهتر و بیشتر این نعمت را همراه با پیروی از حضرتش برای ما و برای نسل ما ثابت بدار. حالا من فقط یک سلامی عرض می‌کنیم و دلها رو متوجه کنیم به مرقد پاک آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، که این شخصیتی که محور تمام حقایق، در همه چیز بی نظیر و بعد از پیامبر گرامی یگانه خلقت، مجموعه همه کمالات، مجموعه همه فضائل، آموزنده همه حقایق، کل حقایق هستی در وجودشون خلاصه شده است که و کل شیء احصیناه فی امام مبین. نمیدونم که ذکر مختصری از فضائلشون شده باشه، این آیه به زبون آمد که جمعی خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه دو نفر سوال کردن از پیغمبر اکرم، این امام مبین که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، این چیز تورات است؟ فرمود نه. انجیل است؟ فرمود نه. این امام مبین قرآن است؟ و کل شیء احسیناه فی امام مبین، نه قرآن هم نیست، اینجا قرآن مقصود نیست. در این بین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد مجلس شدن. همچه که حضرت وارد مجلس شدن، پیغمبر اکرم فرمودن هازا علی جبن ابی طالب هو الامام المبین. که همه حقایق را خدا در وجود حضرتش چیده است، قرار داده. حالا امروز در ارتباط با حضرتش هست و دلها را متوجه وجود مبارکشون، امیدواریم که منور شود قلوبمون به یادشون و مشمول عنایات پروردگار. خدایا سلام ما را به محضر حضرتش ابلاغ بدار. السلام علیک یا اول مظلوم قد بسبق. السلام علیک یا امیر المؤمنین بابی
قتل امیر المؤمنین